شنبه 14 بهمن ماه 1357.
موقع صبحانه جریان مکالمه خود را با واشنگتن به اطلاع سولیوان رساندم. او هم گزارشی را از آسوشیتد پرس به دست من داد که نوشته بود آیت الله دیروز از خانه خارج شده است. این مطلب برای هر دوی ما تازگی داشت. آیت الله به یک مدرسه رفته بود و با گروه کوچکی از مستقبلین ملاقات خصوصی کرده بود. این اولین روز جمعه بود که او صرف استراحت و نماز کرده بود. در این ملاقات گفته بود که هدف وی تعیین دولتی به جای دولت 28 روزه بختیار است که به منزله استقرار دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. مستقبلین شعار داده بودند که
مرگ بر کارتر، مرگ بر هایزر.
بحث را همونجا رها کردیم و من عازم ستاد مشترک شدم. رانندگی در شهر به شدت در هم و بر هم بود و هیچ کس از ماموران راهنمایی یا چراغ راهنما تبعیت نمی کرد. در دفتر روزنامه‌های محلی را برداشتم. یکی از آنها به درستی گزارش داده بود که
آیت الله خمینی درگیری مستقیم را آغاز کرده است، اما هنوز جمهوری اعلام نکرده و اعضای شورای خود را هم معرفی نکرده است.
زیر آن هم جمله‌ای نوشته شده بود که هرگز فراموش نمی‌شود.
من با کمک این مردم توی دهن این دولت می‌زنم.
این روزنامه نوشته بود
اینک فرصتها برای مذاکره بین آیت الله و بختیار بیشتر شده است. البته بختیار قصد استعفا ندارد.
به نظر می رسید آیت الله بسیار سختگیر باشد. بعد از مصاحبه مطبوعاتی امروز مقاصدش روشن‌تر می شد. جلسه امروز شورای نظامی جلسه 6 نفره بود. گروه به گرمی از بختیار حمایت می کرد و از آنچه که بختیار دیروز در مقاصدش گفته بود پشتیبانی می کرد. بختیار گفته بود که به هیچ وجه قصد ملاقات با آیت الله خمینی را ندارد، زیرا شرایط مناسب نیست و او کسی نخواهد بود که در مورد چنین ملاقاتی پیش دستی کند. گفته بود که طرفداران آیت الله هر چقدر دلشان می‌خواهد شعار بدهند و توهین کنند، زیرا فایده ای نخواهد داشت. می‌خواست به خوبی نشان دهد که وی از آزادی در چارچوب قانون حمایت و استقبال می‌کند، اما اگر پا از حیطه قانون فراتر بگذارند و کار به پرتاب کوکتل مولوتوف بیانجامد، باید فوراً دست به اقدام جدی زد. از او پرسیده بودند که اگر آیت الله خمینی تشکیل دولت خود را اعلام کند چه واکنشی نشان خواهد داد، و او جواب داده بود که آن را نادیده خواهد گرفت، زیرا اگر دولت پا بر جا بایستد موقعیت دولت بهتر از گذشته خواهد شد. وقتی آیت الله در تبعید بود رمز و رازهایی در مورد او وجود داشت، اما اینک که به ایران بازگشته بود دیگر آن رمز و رازها وجود نداشت. آیت الله وارد کشور شده بود و حالا بر عهده او بود که کوتاه بیاید، زیرا اگر تصمیم می گرفت که اعتصابات را ادامه دهد مردم خسته می شدند، چرا که ضرر و زیان این حرکت قابل ملاحظه بود. بختیار گفته بود که آماده است هر اقدامی را انجام دهد، از جمله اینکه از ارتش استفاده کند تا دولت را سر پا نگه دارد. فکر کردم باید قدری به گروه نزدیک شوم تا ببینم عکس العمل آنها در قبال هر دو طرف چه بوده است. همه آنها در پاسخ سوال من حرکت آیت الله خمینی را تقبیح کردند و گفتند که تشکیل یک جمهوری اسلامی برای آنها یک فاجعه خواهد بود. همه از جمله قره‌باغی و حبیب اللهی میگفتند که باید قاطعانه پشت سر بختیار بایستند. یکی از آنها گفت که اگر جمهوری اسلامی اعلام شود ارتش تجزیه خواهد شد و دست کم 60% احتمال وجود داشت که ایران از حوزه نفوذ غرب خارج شده و به حوزه نفوذ کمونیست ها وارد شود. من شخصا این احتمال را بیش از این میدانستم. پرسیدم که اگر ما برنده شویم آینده چه خواهد بود و شاه در کجای این آینده جا خواهد گرفت؟ قره‌باغی گفت
نظر من نظر بقیه هم بوده است که بهترین راه برای آینده ایران یک دولت سوسیال دموکرات به شیوه سوئد، نروژ یا دانمارک است که در آن نظام شاه با دوچرخه در خیابانها حرکت کند.
گروه نقطه نظر بختیار را تایید می‌کرد، اما چیزی که آنها را نگران کرده بود تعداد سلاح‌های موجود در ایران بود. اگر آیت الله نمی‌توانست پیشرفت بکند اعلام جهاد می‌کرد. حزب توده فرصت را مغتنم می‌شمرد که عوامل مذهبی را وادار به اغتشاش کند. کوشیدیم از کنفرانس مطبوعاتی آیت الله خمینی اطلاعی به دست آوریم، اما هیچ اطلاع مشخصی به دست نیاوردیم. شنیدیم که قصد همان قصد همیشگی بوده است، اما در این حال این ادعا را هم کرده بود که احتمال یک راه حل مسالمت‌آمیز وجود دارد. به طرح‌ها برگشتیم و یک بار دیگر آنها را مجبور کردم که اقدام مثبت‌تری صورت دهند. اینک نفت بیشتری وجود داشت، اما مواد غذایی در حال تمام شدن بود، زیرا گمرک دوباره مرزها و بنادر را بسته بود. حدود 1000 دستگاه کامیون در مرز ترکیه معطل مانده بود و حدود 60 کشتی در انتظار تخلیه شدن بودند. احساس کردم که باید دوباره پیش بختیار بروند و مسئله گمرک را با او در میان بگذارند و این بار مسئله را به درستی حل کنند. همچنین به زودی عوامل دیگر باید زیر کنترل قرار گیرند، زیرا تردید نداشتم که آیت الله خمینی به زودی برای در دست گرفتن کامل اوضاع اقدام خواهد کرد. در جریان مذاکرات حرکات قره‌باغی رئیس ستاد مشترک را به دقت زیر نظر داشتم. چه در دستش برگ برنده‌ای داشت و چه نداشت، صادقانه موافقت خود را اعلام کرد و وقتی که همگی تصمیم گرفتند مسئله را با بختیار مطرح کنند اظهار نظری نکرد. فشار روی دوش او بود و اگر قرار بود کاری صورت گیرد ارتش باید وارد عمل می شد. بار دیگر گزارش وضعیت نیروها را دریافت کردم. قوی ترین نیرو گارد شاهنشاهی بود. دومین نیرو با انسجام و همبستگی کامل در همه زمینه‌ها نیروی دریایی بود. ربیعی کار نظارت دقیق بر نیروی هوایی را بر عهده گرفته بود و می گفت اگر قرار باشد وارد عمل شود بدون برو برگرد به 75 تا 80 درصد نیروهایش متکی خواهد بود. بدرعی فرمانده نیروی زمینی معتقد بود که نیروی زمینی به خصوص لشکرهای پیاده خوب هستند. تا میزان 70 یا 80 درصد در میان آنها انسجام وجود دارد. در توپخانه با آموزشی که از روس‌ها گرفته بودند ممکن بود مشکلاتی وجود داشته باشد. روی هم رفته برای انجام اقدامات داخلی مورد نیاز توان و قابلیتی بیش از حد نیاز وجود داشت. این گفته مؤید ارزیابی افسران آمریکایی در گروه مستشاری نظامی بود. نمیدانستم آیا باید تا 6 ساعت دیگر بروم یا تا 24 ساعت دیگر و یا تا 60 ساعت دیگر، اما قطعاً عازم بودم. برخی از افراد خود آنها هم داشتن رابطه با من را تکذیب کرده بودند. مخالفان این دوره جنگ روانی را برده بودند. ربیعی موافقت کرد که هلیکوپتری را در اختیار من بگذارد. گفتم در تماس با او از یک کد استفاده خواهم کرد. اگر آن کد طرح الف باشد معنی آن این خواهد بود که من فوراً باید بروم. اگر طرح ب بود معنی آن این بود که آن روز عازم نبودم. قرار گذاشتیم اگر تلفن زدم فقط به او بگویم که طرح الف یا طرح ب. طوفانیان اصرار داشت که
هلیکوپتر در نزدیکی دفتر کار من مستقر بشه.
به او گفتم که موافق نیستم تیمسار طوفانیان.
تمایل دارم هنگام عزیمت شما من هم با شما از کشور خارج بشم.
خیلی دلم میخواست او را هم با خود ببرم، اما فکر کردم که گروه به نیروی مثل او احتیاج دارد، زیرا این او بود که ظرف روزهای آینده باید کارها را انجام میداد. طرح استقرار هلیکوپتر در محوطه سفارت آمریکا را بررسی کردیم، اما به اعتقاد من بودن هلیکوپتر در محوطه سفارت باعث مشخص شدن مسئله میشد. بهتر بود که هلیکوپتر در محوطه ستاد مشترک مستقر میشد، جایی که هلیکوپترها همیشه در حال آمد و شد بودند. برای آنها کاملا روشن کردم که تصمیم را من نمیگیرم، بلکه این تصمیمی است که رئیس جمهوری آمریکا خواهد گرفت. اگر میخواستند بختیار نخست وزیر باقی بماند، باید کنترل چیزی را مثل گمرک اضافه بر تأسیسات نظامی در دست میگرفتند. باید در زمینه اقتصاد پیشرفت میکردند تا مردم بدانند که این پیشرفت از سوی آیت الله خمینی نبوده است، بلکه از سوی دولت بوده است. بعد همه ظرافت‌ها و نکته سنجی‌ها را کنار گذاشتم و گفتم که شما باید کارهای ابتکاری خودتان را به موقع اجرا بگذارید. به روشنی گفتم تنها کارهایی که تا به حال انجام شده با فشار مداوم من حاصل شده است. همه با چشمانی غمگین و سر به زیر و نگاهی جدی به من خیره شده بودند. اما هیچ کدام از آنها با حرف من مخالفتی نشان نداد. نگرانی دوم من که شدیدتر از اولی بود این بود که مخالفان در روزهای آینده آنها را به طور جدی محک می زدند. دولت بختیار ممکن بود به آستانه سقوط کشانده شود و اگر چنین اتفاقی رخ می داد ارتش باید فوراً و قاطعانه وارد عمل می شد و کودتا می کرد و کنترل کشور را در دست می گرفت. بعد به آنها گفتم که به نظر من اگر چنین شود قره‌باغی کسی نیست که جرأت و دل انجام آنچرا که قرار است بشود داشته باشد. همه کاملا سکوت کردند. بعد گفتم که احساس میکنم قبل از رفتنم لازم است دقیقاً بدانم اگر دولت بختیار سقوط کند چه برنامه‌ای دارید. دوباره سکوتی طولانی برقرار شد. همه چشم ها به من خیره شدند. من سکوت را شکستم و گفتم میدانم این کار برای شما دشوار است، اما راحت تر می توان در مورد آن صحبت کرد. گفتم که بازی سختی در پیش است و کشور شما در خطر است. انتظار داشتم این حرف من با عکس العملی از سوی قره‌باغی روبرو شود. در عمق وجودم امیدوار بودم که قره‌باغی از جا در برود و بگوید که من اشتباه کردم، اما قره‌باغی چنین نکرد. همانطور نشسته بود و سکوتش به علامت این بود که من حق دارم. بلند شدم و گفتم خب، به نظر من قضیه را باخته ایم، زیرا هیچ کدام از شما حاضر نیست با واقعیات زندگی روبرو شود. من که بلند شدم، آنها هم بلند شدند. واکنشی از طرف آنها به وجود آمده بود. ربیعی که سالها مرا برادر خطاب کرده بود به حرف آمد و گفت
برادرم، اگر این اتفاق بیفتد و اگر لازم باشد کشور را نجات دهیم، من آنچه را که لازم باشد انجام می دهم و رهبری را به دست خواهم گرفت.
در آن شرایط صلاح ندیدم که مسئله را بیشتر دنبال کنم. تردید نداشتم که ربیعی به حرفی که می زند اعتقاد دارد. لذا دستم را به علامت خداحافظی و برای دست دادن دراز کردم. احساس کردم هم طوفانیان و هم بدرهی در مرغه لزوم کار لازم را انجام خواهند داد. کسانی دیگری هم بودند که زیر دست آنها بودند، اما از آنها حمایت می کردند. قطعا یکی از آنها خسرو داد بود.